پیدا کرد، پس با تقوا هم میتوان گوهر عشق را به دست آورد. پس از آن انگشترم نزد او فرستادم که بداند حاضرم به نکاحش درآیم، و او دوری نزد من فرستاد که یعنی هرگز همسری چون من نخواهی یافت، و من گوهری هم پای آن برایش فرستادم که یعنی در علم و هنر هم اندازه او هستم، و آن جوان هم مهره کبود را در کنار آن دو نهاد که یعنی این همه از چشم بد دور باشد.
سرورم
چه خبر است؟
سرورم، مرغ از قفس پرید، این جوان بر اسب نشست و رفت.
رفت؟
آری، و گفت که اکنون شاه دخت باید به این سوال پاسخ گوید.
رفت؟ آخر چرا؟ چرا؟
میدانستم که روزی تو نیز خواهی گریست.
چرا رفت؟ چرا؟
تو با آن درایتت باید بدانی.
دایه، ولی برایم اصلی مهیا کن و به من بگو از کدام سو رفت.
از صاحبانی من.
از چه نگرانید؟
نگران نیستم.
پس چرا رفتید؟
چون پنداشتم این بازی را باید پایانی باشد.
پایان آن که معلوم است. پدرم میخواهد جشن عروسی ما را برگزار کند.
نه، نه، این آن پایانی است که شما میپندارید. من اما تقدیرم را در رفتن می‌بینم.
آخر چرا؟
در شما همه چیز می‌بینم جز ایثار عاشقانه.
این به چه معنی است؟
هر چه می‌اندیشم نمی‌فهمم. آخر به چه قصد با خودتان و مردمانتان چنین کردید؟
نه جوان، من دانستم که چگونه زیادی علم اسباب زحمتم شده.
نه، نه، علم اسباب زحمت نیست.
درست است، من ندانستم که با آن چه کنم.
و آیا میخواهی بدانی؟ یا نه؟
آری، آری میخواهم. آیا باز میگردی؟
به یک شرط.
شرط؟
آری، آری، از این پس باید کاری کنی که مردم شهرت غم گذشته را با شادی آینده از یاد ببرند.
چنین خواهم کرد، آری، چنین خواهم کرد.
پس برویم و غبار غم را از شهرت بزنیم.
شما عزیزان شنونده آخرین بخش از نمایش شاهزاده سرخپوش رو شنیدید. در استدیوی ضبط برنامه نقد و نمایش میزبان دو منتقد ادبیات و تئاتر هستیم تا صحبت‌های پایانی رو از ایشان در مورد این اثر بشنویم. آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده بزرگان.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
به نام خدا با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید به برنامه نقد و نمایش و ما در شب پایانی هستیم. نمایش رو تا به آخر شنیدیم. از آقای آشفته ابتدا خواهش میکنم تا اگر جمع‌بندی در مورد نمایشی که در طول هفته شنونده اون بودیم دارن بفرمایند و همینطور در مورد گنبد سیاه شما در شبهای پیشین صحبت کردید، موند گنبد سرخ، اگر که توضیحی هم در مورد اون هست میشنم.
بله، خب رنگ سرخ من فکر میکنم همونطور که گفتیم توی نظام اسطوره‌ای رنگ ها اهمیت دارن، رنگ سرخ هم میتونه که از رنگ های پر اهمیت باشه به واسطه اینکه یکی از رنگ های اصلی هست، یا اصلا خون بشر رنگش سرخ هست، یعنی دو سوم بدن رنگ سرخ داره و اینها داله بر این هست که این سرخ بودن میتونه با اهمیت بشه. البته خب مفاهیم منفی هم برای سرخ در نظر گرفتن. اگر توی تزیه ایرانی دقیق بشیم، رنگ سرخ نشانه اولیا هست، نشانه آدم های خیر و نیک هست، و رنگ سرخ نشانه شرارت هست، نشانه خون ریختن هست، نشانه قساوت هست، و حالا اشقیا، یزیدی ها و شمر زوجوشن و آدم هایی که این چنین هستن به سرخ نشون داده میشن.
بله، البته در فرهنگ های متفاوت فرق میکنه. مثلا در هندوستان لباس عروس به رنگ سرخ هست.
حالا من اشارمون به اساطیر ایرانی برمیگرد، به خاطر اینکه این داستان هم نوشته یک ایرانی هست و حالا رنگ سرخ از منظر یک ایرانی داره دیده میشه، ولی درست. اون چیزی که وجود داره اون جنبه های منفی قضیه نیست، بلکه جنبه های مثبت قضیه هست. اینجا هم سرخ و یک نشانه دیگری هست که دختر قصه ما، شاه دخت قصه ما، مدام لباس سرخ میپوشد. و حالا از اون سو هم ما میبینیم که این بهرام یا اون شخصیتی به اسم شاهزاده شناخته میشه، او هم سرخ جامه هست، که حالا سرخ جامگی او منتقل میشه به این دختر که او هم سرخ جامه میشود. حالا در مورد جنبندی هم میتونیم بگیم که خب ما دو تا شخصیت اصلی داریم که اینها قرار هست به هم برسن، یک شاهزاده داریم و یک شاهدخت، که حالا یکی به کمالاتی رسیده است اما یک نقص کلی داره و یکی دیگر حالا کمالات او بیشتر در جنگیدن و در شکار هست، اصلا متوجه اون جنبه های درونی خودش نیست، یا اون علم آگاهی یا اون مکاشفه و شهود رو نداره به عنوان یک انسان که دقیقا بفهمه چی هست، درکی از عشق نداره. حالا در مواجهه با این دختر انگار کم میاره و اون کم آوردن باعث میشه که انگار میخواد از این دختر انتقام بگیره، چون این دختر اون سلسله مراتبی رو که تعریف کرده منجر به کشته شدن خیلی ها شده، حالا انگار میخواد بیاد انتقام بگیره و این انتقام گرفتن تبدیل به یک ماجرایی میشه که او رو وارد سیر و سلوک میکنه و میرود که حالا هفت منزل رو طی تاریخ بکنه و خودش رو به عنوان یک انسان بشناسه و در این حال به یک درک اولیه از عشق برسه، یا همون عشق مجازی یا اون وصال به معشوق، معشوق زمینی هم براش ممکن بشه، چون اگر به این درک نرسه نمیتونه از اون تلسم ها عبور کنه، یا نمیتونه در مواجهه با این دختری که بسیار تیزهوش هست یا بسیار عالم هست و بسیار کتاب خونده مثلا پرسشاش رو بتونه جواب بده، که حالا تو این قسمت آخر دیدیم که بر همه اینها داره غلبه میکنه و در نهایت اون انتقام رو داره میگیره. این انتقام این نیست که مثلا بخواد این دختر رو سر ببره، نه، این انتقام به این شکل هست که از دختر فرار میکنه و حالا دختر عاشق شده، چون تمام سوالای او رو پاسخ داده و قبل از سوالها بر تمام تلسمهای او این شاهزاده غلبه کرده، پس یک چیزی داره، یک توانایی، یک فهم مضاعفی داره و بنابراین او به سمتش میره. دقیقا اونجا برمیگرده مواجهه تازه‌ای رو برای این دختر تعریف میکنه. اینها قرار هست جایگزین این شهریار پیر بشن، چون مرمش پسری ندارد و حالا این دختر خانم اگر هر شاهزادی قرار هست همسر او بشود، جایگزین شهریار این سرزمین خواهد شد، ولی اون چیزی که این سرزمین نیاز داره و تا الان بهش کمتر رسیدگی کردن در لفلت‌های این دختر هست، بخاطر اینکه به مردم توجه نداشته، حالا شهر غبار غم گرفته، غبار اندوه گرفته،
بله.
و حالا بایستی در خدمت به خلق، در خدمت به مردم، در شادی بخشیدن به مردم، در رفاه به مردم، این مسئله چیز بشه دیگه، این مسئله یک جورایی جبران بشود، جبران مفاد بشود. و خب دختر هم میپذیره و اون عشق اتفاق میفته و این عشق در خدمت به خلق مسیر بعدی خودش که حالا میتواند مسیرهای یه رو به بالا باشد و عشق حقیقی رو تداعی بکنه آغاز میشه.
بله، و نکته‌ای که الان به نظر من رسید این بودش که در داستان‌های شرقی این هوش و ذکاوت چقدر ملاک و شرط ازدواج حالا شاهزاده خانم‌ها و شاهزاده‌ها هستش، و در داستان‌های غربی می‌بینیم که چقدر ثروت بولد میشه، در واقع
بالاخره معنویت یک نگاه شرقی هست. بله. معنویت امر غیر مادی هست و اینجا هم حالا این دختر خانم نشانه و سمبول هنر هست و هنر نصیب هر کسی نمیشه.
یعنی اگر که ما بخوایم یک مقایسه داشته باشیم بین همین داستانی که شنیدیم و یا حالا به هر حال داستان اصلی در هفت پیکر با مثلا داستان سیندرلا که این همه معروف هست و این همه از روش انیمیشن ساخته شده و داستانهای دیگر، میبینیم که چقدر داستان با قوام تری هست و چقدر آموزنده تر هست، ولی بهش پرداخته نشده و چقدر جای خالی داره در انیمیشن ها، فیلم ها و حالا نمایش های رادیویی و تئاتر ها که بهش پرداخته بشه.
بله، این دختر خانم بالاخره نشانه و سمبول هنر است. اگر میخوایم به درک درستی از هنر برسیم، درک این قصه، این نمایشنامه خیلی به ما کمک میکنه. اون نشانه هنر هست، یک نقاشی که حالا چه کسی میتواند نقش آفرینی بکند، چه کسی میتواند نقش های برجسته رو خلق بکند.
متشکرم از صحبتاتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو اختصاص میدیم به تهیه کننده، برمیگردیم. خانم بزرگان، شنونده صحبت‌های پایانی شما در مورد نمایشی که شنیدیم شاهزاده سرخپوش خواهیم بود.
خواهش میکنم. داستان شاهزاده سرخپوش با ظاهری ساده و شیوایی که داره، اما بسیار معانی عمیق و ژرفی درونش نهفته است. این داستان، داستان آشتی یک انسان با خودش هستش و این روایت هایی که در واقع حالا توی هفت پیکر بهش پرداخته شده، این داستان هایی که بهرام در هر گنبد شنیده، معنی ظاهریش این هست که خب یک داستانی روایت شده، اما در واقع اینطور نیست و بهرام با شنیدن این داستان ها داره به کمال و خودشناسی میرسه و این راویان داستان در واقع نقش اون مرشد یا اون راهبلد و راهنما رو بازی میکنن در این سیر تکامل برای بهرام. و شاهزاده سرخپوش و داستان گنبد سرخ معنای فراتر از معنی ظاهریش داره، کما اینکه جز به جز اشعار و آثار نظامی این چنین هست و یک معنی ژرف و عمیق رو در بر دارن. و در واقع مسئله‌ای که بسیار بهش اشاره شده و بولد هستش در داستان شاهزاده سرخپوش، مسئله عشق هستش و این سختی هایی که در داستان بهش اشاره شده، اون سختی هایی هستش که در راه رسیدن به عشق وجود داره و انسان باید فداکار باشه، باید از خودش بگذره تا بتونه به اون عشق نهایی دست پیدا بکنه. و در نهایت پیامی که این داستان برای ما داره اینه که رسیدن به مطلوب و مقصود حقیقی برای ما امکان پذیر نیست، مگر اینکه از منیتمون بگذریم و خودمون رو تسلیم ذات پروردگار و رستگاری حقیقی کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. انشاءالله که این نصایح نظامی گنجوی آویزه گوش همه ما باشه. خیلی ممنونم از همراهی شما در طول هفته با برنامه نقد و نمایش. با به پایان رسیدن وقت برنامه، من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان برنامه و تهیه کننده خوب برنامه نقد و نمایش انسیه سمیپور تا هفته آینده و سریال نمایشی دیگری استوار بر یکی دیگر از آثار برجسته جهان با شما خداحافظی میکنیم. ارسال نظراتتون میتونه یاریگر ما در تولید و پخش برنامه‌های بهتر باشه. پس با شماره 30075 از طریق پیامک هاتون با ما در ارتباط باشید. پروردگارم، در سکوت شب ذهنمان را آرام بدار و ما را در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدار.
ساعت 3:45 دقیقه بامداد عزیزان، تکرار نمایش انتخاب غلط در اینجا آماده پخشه. دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
انتخاب غلط، نوشته فاطمه شعبانی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهین نصری، صدیقه کیانفر، حوا الهویی، سیما رستگاران. کارگردان: ژاله علو. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: نینا ایزدیار.
به سلامت، لطف کردین، خدا حافظ.
بالاخره رفت خانوم. خانوما؟
آره. کی بود زنگ زد؟
ایشکی نبود.
وا، مگه میشه؟
هر کی بود حرف نزد، یا شایدم اینقدر زنگ زده خجالت کشیده حرف بزنه.
تو حرفایی میزنی یا؟
سریا خونه نیست.
کجا رفته؟
رفت برای شام خرید کنه.
پس چرا تو نرفتی؟
خب نذاشت.
خیلی خوب، پس بی زحمت اون سنبر رو بزن رو جوش، چای حاضر باشه، شاید منیر خانم یه توکه پا بیاد بالا.
خوبه والا، اشرف خانم میره، منیر خانم میاد. این حرفای صد من یه قاضی شما تمومی نداره. خوبه از صبح تا حالا هزار بار تلفنی با هم حرف زدیم. وای خدا، چه غلطی کردم به شما دوتا پیر زن گفتم بیاین پولامونو بذاریم رو هم، یه جا رو بخریم، دور هم باشیم.
چرا آبرو ریزی میکنی محترم؟ صدا میره بیرون زشته. خب بابا میخواد بیاد عیادت من.
عیادت؟ آخه یه پادرد ساده احتیاج به این همه برو و بیا داره صدقه؟ نه خودت بگو.
حق داری، وقتی اون شوهر خدا نیامرزم هیچ وقت درد منو جدی نگرفت، تو که یه دوستو از سر دلسوزی ما رو دور هم جمع کردی. چرا
دیگه نمیدونم از دست کارای تو چی کار کنم.
چرا گوشی رو ور نمیداری؟
تو این خونه کسی با من کار نداره، خودت جواب بده.
من میخوام برم یه خورده دراز بکشم.
الو الو،
کی بود؟
چه میدونم، مگه ندیدی جواب نداد؟ هی میگم از این تلفونا که شماره میندازه بخریم، نمیذاری. اگه شمارش افتاده بود مثل خانم مارپل را میافتادم دنبالش و میدونستم چی کارش کنم.
من باز میکنم.
سلام بریزم. برو من ببینم.
سلام، چه خبره؟ چقدر خرید کردی؟ نمیدونی با این حقوق بخور و نمیری که شوهرامون برامون گذاشتن قبضای آب و برق و ویزیتامونم بدیم هنر کردیم؟
تو خونه هیچی نداشتیم، گر نزن، این آدم از دستم بگیر که کت و کولم افتاد.
سب کن سب کن محترم، بیا اینا رو از ثریا بگیر.
وای، یعنی این دوتا بسرم نمیتونی بگیری؟
سلام به پیر زن دوم.
علیک سلام به دختر خانوم 14 ساله.
بده من. خب بگیر.
چی؟ دوباره چی شده؟ قیز کردین؟ نکنه باز تا من پامو از در خونه گذاشتم بیرون دوباره افتادیم به جونه هم؟
میشناسی که چون فکر میکنه از ما سر حال تره یه ریز باید نق بزنه.
بی خودی
2 دقیقه این بنده خدا اشرف خانم اومده اینجا هی اوقات تلخی میکنه.
هنوز اینجا؟
نه همین الان ره.
آخه خب زن حسابی، این بیچارم حق داره دیگه. وراج از ظهر تا حالا اینجا تو اتاق تو بوده.
حالا حرف حساب چیه؟
این حرفا رو ولش کنین. اگه گفتین سر خیابون کیو دیدم؟
کیو؟
عمه نسرینو.
نسرین دیگه کیه؟
خانومو رفته برای پسرش خواستگاری، عروسشو یادش نیست.
اون که پسرمه، از وقتی از فرنگ برگشته رفته برای خودش خونه اجاره کرده، نمیگه مادر حالت چطوره. تو میخوای من دختره رو یادم باشه؟
آخه تو نمیدونی این زن به همه چی مخصوصا به اسم عروس حساسیت داره.
ای بابا بذارین حرفمو بزنم. طرف میگفت خونواده برادرش از پسرت حسابی خوششون اومده، مثل اینکه خدا رو شکر تلسم این خواستگاری ها بالاخره داره میشکنه و تو عروسدار میشی صدیق جونم.
چین میگه عروسدار؟ انگار حالا قراره چه تاجی به سرم بزنن.
این جای شکرگزاریته.
زیادم نمیشه امیدوار بود. هر وقت شد میگم خدا رو شکر.
اینقدر ناشکری کن تا اینم به هم بخوره.
نه انگار بعدشم نمیاد به هم بخوره ثریا.
من کی همچین چیزی گفتم؟ چرا حرف میذاری تو دهنم؟
منم که نادونم.
کجا میری محترم؟
میرم پیاده روی. فسیل شدم بس که ریختی شما دوتا پیر زن رو دیدم. شما چیزی نمیخواین؟
نه همه چیز خریدم. برو به امید خدا.
خودم جواب میدم، تو برو یه چایی بریز.
باشه.
الو الو سلام، چه خبر؟ را به را زنگ میزنی؟ مگه قرار نبود بیای بالا؟ خب خونه باشن. ما مثل زور تا حالا که با اشرف بودم میرفتیم اون اتاق. آره فهمیدم دفعه قبلی هم تو بودی، لقد حرف میزدی، اینطوری که بدتره. خیلی خوب باشه هرچی تو میگی، فقط بگو زنگ زدی اونجا. ای بابا بزن دیگه تا کار از کار نگذشته. من چه میدونم، خودت یه چیزی سرهم کن دیگه. باشه باشه خداحافظ.
کی بود صدیقه؟
ها؟ منیر خانوم بود.
پس چرا یواشکی حرف میزدی؟
چقدر سوال میکنی ثریا؟ مگه شوهرمی؟ لابد یه کار خصوصی داشتم دیگه.
وای یه دفعه چت میشه، انگار حالت خوب نیستا.
چطور؟
خب اون از یه دفعه قاط زدنت، اونم از رنگت که عین گچ پریده.
فکر کنم دوباره قندم افتاده.
حالا کجا با اینها؟
یه دقیقه میرم بالا پیش اشرف خانوم.
محترم که گفت تا حالا پیشت بوده.
آره اما یه چیز رو یادم رفت بهش بگم. تو چای تو بخور تا برگردم.
با این پاد؟ خب دوباره بهش زنگ بزن، بیکاری یا زن؟
چند تا پله که بیشتر نیست. بعدم مگه نگفتی رنگم پریده؟ خب میرم یه هواییم میخورم بلکه حالم جا بیاد.
پس زود برگرد، میدونی که حوصله‌ام نمیکشه تنها بمونم.
باشه بابا باشه.
کی بود سریا؟
رضا بود. بهش گفتم بیا دنبالم، دو سه روز منو ببره خونش. بیچاره چند روز زنش رفته سفر تنهاست. برم براش یه لقمه غذایی چیزی بپزم. بوی صدیقم که خدا رو شکر بهتره، تو کارا زیاد اذیت نمیشه.
خوب کاری میکنی، برو حواست به بچت باشه. مگه اونا جز ما کیو دارن؟
کی بود زنگ زد؟
با تو کار نداشتن.
ای وای، آخ، میگم خبری از این دختره نشد.
دختره کیه؟
بابا این دختره نصری رو میگم دیگه.
نه، ولی اینطور که عمش میگفت دیر یا زود باید خبر بده. نگران نباش، انشالله این دفعه گره از بخت پسرت باز میشه و تو هم مثل ما اهل و عیالوار میشی.
حالا چی شده برعکس همیشه تو اینقدر منتظری؟
میگم بچم امروز چقدر دیر زنگ زده، پاشم یه زنگ به موبایلش بزنم ببینم سلامته.
نه به اون شوری شور، نه به این دینمکی. واه 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 واه.
محترم، تو هم خیلی سر به سر این زن بیچاره میذاری، ولش کن بدبخت، بابا گناه داره.
تقصیر خودشه، چند وقت مدام با این اشرف خانم و اقدس خانم و منیر خانم سرگرم و را به را با تلفن با هم پیچ پیچ میکنن، معلوم نیست دارن چی کار میکنن دیگه، اعصابم خرد شده.
البته اینه که راست میگی، دیروزم که تو رفتی پیاده روی با هم تلفنی پیچ پیچ کردن، یه سرم رفتن پیش هم دیگه. بعد از اون تلفنم صدیقه حسابی در هم و بر همه، ولی بازم گناه داره محترم، تو خود اینقدر باش حرف نزن. هرچی نباشه من و تو که میدونیم چقدر بدبختی کشیده.
بیا، فکر کنم با جنابالی کار دارم.
از کجا معلوم؟
بابا بحث نکنین، من جواب میدم. الو، بفرمایی. سلام، حال شما خوب هستید؟ مگه چی شده؟ مطمئنی؟ والا به خدا اونطور که من میدونم پسر این بنده خدا اینطوری نیست، حتما اشتباهی شده. مگه میشه؟
چی شد سریا؟ چی بود؟
مادر نسرین عروس صدیقه بود.
خب چی گفت؟
هیچی، هر چی از دهنش در اومد گفت و گفت اینا رو به صدیقه بگم، بعدم گوشی رو قطع کرد، اصلا ازش حرف بزنه.
چرا؟ مگه چطور شده؟
نمیدونم والا، میگفت به صدیقه بگو برای چی برای پسر معتادش را افتاده اومده خواستگاری و شما بی خود و بی جهت از بچهش تعریف و تمجید کردین، فکر عاقبت دختر مردمو نمی کنین؟
معتاد؟ هر کی ندونه خواجه حافظ شیرازی هم میدونه بچه صدیقه با این که چند سال خارج بوده اهل سیگارم نیست.
آره، ولی میگفت یکی زنگ زده گزارش داده گفته دست رو قرآنم میذاره، تازه گفته موادش از اون چیزام نیست که تو آزمایش نشون بده.
نه، مثل اینکه راست راستی بخت بچه صدیقه طلسم شده، وگرنه مگه میشه هر جا بره خواستگاری جور نشه؟
چه میدونم والا چی بگم محترم.
من فکر میکنم یه کاسه زیر نیم کاسه است.
یعنی چی؟
یه خورده فکر کن، هر دفعه که این پسر یکی رو پیدا کرده و صدیقه رفته خواستگاری، یکی زنگ زده یه گزارش غلط داده و همه چی به هم خورده، بگم اونم یکی داره تعمدی یه انتقامی از این بچه میگیره.
باز شدی خانم مارپه.
بازم تو این حرفو به من زدی؟
مگه دروغ میگم؟ اینقدر که تو نگران این بچه ای سدی خودش نیست.
دقیقا یکی از موردای شک و شبهه هم خود همین خانومه.
صدیقه
چیه؟ جیغ و داد راه انداختی؟
ولی آخه مگه میشه؟
این حدس و احتمالاته، ولی هر کی هست باید بگردیم پیداش کنیم و حقشو بذاریم کف دستش، چون به عنوان دوتا انسان حق نداریم همینطور دست رو دست بذاریم.
نگران نباش، ما که همیشه زیر ابر نمیمونه. ما هم نخواهیم، بالاخره خودش لو میره.
آره خیلی خوب، حالا پاشو پاشو بریم این خبر رو به صدیقه بدیم که خیلی دلم میخواد عکس العملش رو ببینم. پاشو.
پس پلیس بازی شروع شد.
قول میدم بهش نگفته، میگه اصلا زن میخواد چیکار.